خب رسیدیم به ساعت 20:30 و شما همچنان روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید و ما المینو عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هات اسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو بایو در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالیم که با برنامه المینو در خدمت شما هستیم. ما در المینو تلاش می‌کنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم. شما هم اگر بخواید با ما همراه باشید 30,105 سامانه پیامکی ماست. کافیه که هر سوالی دارید از مهمان برنامه بپرسید یا اگر موضوعی مد نظرتون هست که در قالب یک برنامه مجزا بهش اختصاص داده بشه حتما اون رو با ما در میون بگذارید. اما ما در این برنامه میخواییم راجع به ناباروری صحبت بکنیم، اینکه چگونه با چه روش هایی میشه این اتفاق رو به یک بهبود اجتماعی تبدیل کرد. موضوع بحث ما خواهد بود. مهمان ما سرکار خانم دکتر مرضیه شیوا، جراح متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینه‌سعین. بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
در خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خانم دکتر بحث ناباروری، دلایل ناباروری چیه؟ بیشتر ژنتیکه یا دلایل فردی داره مثل استرس و اینا، یا دلایل اجتماعی داره که به هر حال ممکنه از اقتصادم سرچشمه بگیره؟
همه این دلایل رو میتونه داشته باشه. ناباروری علل متفاوتی داره، به دو قسمت تقسیم میشه، علل مردان، علل خانم ها، و ممکنه که با هم باشن، یعنی هر دو نفر هم عللی در ناباروری داشته باشن و موضوع ناباروری باشن. در خانم ها مهمترین علت ناباروری تخمک گذاریه و ما توی مملکتمون زیاد میبینیم افرادی که در این زمینه PCOD هستن، یعنی اینکه تخمدان های پولیکیستیک دارن و تخمک گذاری مرتبی ندارن. اینها جوانان و بعد هم افراد بزرگسالی میشن که معمولا چاقن، پرموی یا هیرسوتیسم دارن، آندروژنشون، هورمون های مردانشون بالاست و بنابراین تخمک گذاری مرتب ندارند و پریودهای نامرتب دارن. بنابراین یکی از مشکلات چاقی میتونه باشه در بیماران نابارور که از بچگی و نوجوانی باید مراقب چاق شدن و از افزایش وزن زیاد بچه ها باشیم. بعدن هم اینا چون اختلال کربوهیدرات دارن و یه مقدار رزیستنسی، مقاومت به انسولین دارن، با لاغر شدن خیلی کمک میکنن به ما که درمان ناباروریشون موفق تر باشه. یه گروه دیگه ای در این عدم تخمک گذاری هستن که خیلی زود یائسه میشن.
بله.
پاف یا بیماری هایی که بیمارانی که دارای یائسگی زود رس میشن. اینها خب زودتر از 35 سال یالسه میشن و خیلی زوده که تخمدان‌هاشون از تخمک فعال خالی میشه. خب اینها معمولاً باید از تخمک اهدایی استفاده کنن، ولی الحمدلله در رویان تا به حال که از PRP و پلاکت تقلیص شده و اینها استفاده میشد و به اینها کمک میشد، اما الان هم پروژه‌ای هست که با سلول‌های بنیادی تزریقش به تخمدان‌های اینها تونستیم یه نتایجی بگیریم، ولی هنوز در دست تحقیقه. حتی تو آزمایشگاه تخمک رو از سلول‌های سوماتیک و جنسی تونستن دانشمندان رویان تهیه کنن که این بسیار بسیار مهمه و انقلاب عظیمی میتونه در درمان ناباروری ایجاد کنه. این هم یه گروه دیگه ای از نابارور هستن که متاسفانه این روزها زیادن، ولی به هر حال به خاطر مشکلات لوله ای، سابقه جراحی های مختلف، لولگن، شکم که باعث آسیب لوله ها شده باشه، یا اینکه مشکلات رحمی، حالا چه مادرزادی چه در اثر عفونت ها، به هر حال ما این مسیر رو ممکنه مختل شده ببینیم و هر کدوم از این مسیر اگر اشکالی داشته باشه، چه رحم، لوله ها، تخمدان ها یا قدرت دیگه‌ای که روی باروری خانم ها تأثیر گذارن مثل تیروئید، اینها رو درمان میکنیم بر اساس تشخیصی که برای مریض میذاریم. فلوداه میاد، بالاخره با گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی به یه تشخیصی نزدیک میشیم، آزمایش های مربوط رو میدیم. اورولوژیست های محترم مرکز هم آقایون اینها رو معاینه میکنن و برای اونها آزمایش های لازم رو میدن. به تشخیص که رسیدیم بعد پلن درمانی رو برای اونها تعیین میکنیم که الحمدلله هم بسیار موفق هستیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خانم دکتر، بحث تشخیص ناباروری چه در خانم ها چه در آقایون، حالا به آقایون هم میرسیم که یه سری علائمو بگید، حالا راجبش هم صحبت میکنیم، حتما باید بعد از ازدواج مشخص بشه؟ نمیشه قبل از ازدواج؟ ما راههایی نداریم؟
چرا، قبل از ازدواج میتونیم که ذخایر تخمدانی رو یه مقدار اندازه بگیریم با سونوگرافی، با بررسی آزمایشگاهی، و آقایون هم همینطور میتونن که اسپرموگرام و آنالیز اسپرم بدن، یا اگر مشکوک به مسائلی در دستگاه ژنیتال هستن سونوگرافی بشن و یه تشخیصهایی قبل از ازدواج میشه داد.
پس تشخیصهایی قبل از ازدواج هم داریم و حتی درمانهایی قبل از ازدواج که همین تشخیص اگر داریم.
درمانهایی قبل از ازدواج بله، تا یه حدی میتونه، سبک زندگی رو باید تغییر بدیم، واقعا تغذیه رو تغییر بدیم و این اصلاح سبک زندگی کم تأثیر گذار در درمانه ناباروری نیستش.
یه کوتاه هم راجع به ناباروری مردان هم اگر محبت بکنید، حالا تخصص شما نیست یا هست؟ تخصصاش متفاوته دکتر.
بله.
حالا حتما علی جهانی عزیز یه برنامه بذاریم برای ناباروری آقایون هم ما دعوت بکنیم از یک متخصص. به هر حال موضوع خیلی مهمی هم هست، دستور اکید به هر حال مقام معظم رهبری هم هست بر فرزند آوری، و چقدر خوبه که این موضوعات هم فرهنگ سازی بشه و هم آموزش داده بشه. پس ما از قبل از ازدواج خانم دکتر میتونیم خانم ها رو مورد ارزیابی قرار بدیم بابت بحث ناباروری تا بعد از ازدواج، و اگر به هر حال مشکلی دیده شد حالا بریم سراغ راهکارهایی که ممکنه وجود داشته باشه. بفرمایید.
راهکارهایی که وجود داره، خب در ابتدا برای بعضی از بیماری های خیلی سبک مثل PCOD ها ما قطعا از دارو درمانی استفاده میکنیم، دارو میدیم، تخمک گذاری رو در اینها تحریک میکنیم و با اصلاح سبک زندگی و همراه با کاهش وزن اینها خیلی هاشون به باروری میرسن، و اگر نشد در یه عده ای از بیمارانمون مثل اونایی که لوله های بسته دارن، یا مشکل آقایون خیلی جدیه و اسپرم های بسیار کمی دارن، در اونها میریم سراغ IUI یا ART و لقاح مصنوعی که در خانم هایی که لوله، هر دو لوله مشکل داره، معمولا مجبوریم که جنین رو در آزمایشگاه درست کنیم و بعد داخل رحم خانم قرار بدیم. یا اگر اسپرم های آقا خیلی کم باشه، کمتر از 5 میلیون، معمولا دیگه مجبوریم که خودمون اسپرم رو اینجکت کنیم به داخل تخمک و فرایند لقاح مصنوعی رو در آزمایشگاه انجام بدیم و بعد جنین 2 روزه، 3 روزه یا 5 روزه رو بستگی به شرایط بیمارمون داره داخل رحممون قرار بدیم که لانه گزینی کنه و بعد به سمت رشد و تکامل بره.
این هم روش های آی وی اف خانم دکتر؟
بله، این آخری که خدمتون بله. گفتم لقاح مصنوعی، درست کردن جنین در آزمایشگاه، بله، بعد وارد کردن اون به رحم مادره. ولی اون روش هایی که گذاشتن اسپرم های شسته شده و سالم و فعال از طریق آزمایشگاه اونا رو تعیین میکنیم و داخل رحم خانم اینجکت میکنیم، اون آی یو آیه. این برای اونهایی که لوله های باز دارن.
بله.
آقا نسبتاً خوبه.
بله.
میتونیم این کار رو بکنیم.
یه بحثی هم داریم الان، رحم های اجاره‌ای یا افراد دیگه ای، حالا چه رحم چه اسپرم رو، به هر حال اون به چه شکله؟ اون هم این فرایند رو یه جور دیگه است دیگه احتمالاً.
ما در بعضی از مریضامون مجبور میشیم از نفر سومی استفاده کنیم برای درمان. حالا خانم اصلا تخمک نداره.
بله.
یا آقا اصلا اسپرم نداره. یا خانم رحم مناسبی اصلا برای جایگزینی جنین نداره. بله. ولی تخمک خوبی داره، آقا اسپرم خوبی داره. توی آزمایشگاه ما این جنین رو تشکیل میدیم از این زوج.
بله.
و از نفر سوم به عنوان رحم میزبان استفاده میکنیم. این جنین رو داخل رحم اون خانوم میذاره و بعد که بچه متولد شد، ژنتیکش مال این پدر مادره و به اینها تحویل داده میشه. قوانین هم در مملکت برای این مسائل داریم. شما الان توی رویان از سال 1390 فکر میکنم بانک ذخیره بافت تخمدان و تخمکهای فریز درست شده. یعنی یه خانومی که نمیخواد فعلا ازدواج کنه به همه دلیل هایی که میارن، مشغله های کاری، درس خوندن یا شرایطش رو ندارن، میتونن بیان تخمکاشون رو فریز کنن.
آه.
و بعدا از اونها استفاده کنن. چون ما در سن بالا دیگه نمیتونیم تخمک فعال و خوبی داشته باشیم. بنابراین یا خانم هایی که کانسر دارن، سرطان های مختلفی دارن، مجبورن شیمی درمانی بشن، رادیوتراپی بشن، این درمان ها متاسفانه فولیکول های قشر تخمدان رو سریع از بین میتونه ببره و دیگه اینها در بعد از بهبودیشون نتونن باروری داشته باشن. اینها میان قبل از رادیوتراپی و شیمی درمانی تخمک هاشون رو ما براشون فریز میکنیم، بعد که بهبودی حاصل شد میتونن از اونا استفاده کنن و این بسیار بسیار پروسه سودمندی بوده برای هموطنانمون در این زمینه.
بسیار عالی. دخترها هم میتونن این کارو بکنن یا صرفا باید ازدواج کنن؟
بله بله، نه، نمیخوان فعلا ازدواج کنن، میخوان دیرتر ازدواج کنن، میان بله خوشحال فریز میکنیم، تخمک ها رو میگیریم فریز میکنیم، در آینده که ازدواج کردن میان استفاده.
تا چند سال میمونه؟
معمولا محدودیتی نداره.
عجب.
جنین که 30 ساله هم منتقل شده و هیچ مشکلی نداره، اما تخمک ها رو هم سن خانم خیلی مهمه دیگه. بخ. وقتی یه خانم 35 ساله میاد به ما تخمک میده، براش فریز میکنیم، تا چند سالگی میتونه باردار بشه.
بعدی.
به هر حال بعد از 45 سالگی خطرات زیادی بارداری داره دیگه.
درسته.
باید تا اون موقع حتما انشاءالله استفاده کنن، ولی معمولا تا 50 سالگی هم میشه با کنترل دقیق بارداری در این خانم ها براشون جنین گذاشت.
بله. پس تخمک فریز شده باقی میمونه، مهم این سمت ماجراست که به هر حال اون خانم به هر حال اون سن لازم رو داشته باشند. اینا خیلی نکات جالبی ها. ما واقعا وقتی که میشنویم این رو از به هر حال متخصصان این عرصه، میبینیم که در به هر حال مراکز علمی ما، مراکز تحقیقاتی و دانشی ما این اتفاق میفته، چقدر خوشحال کننده است که میبینیم واقعا میشه لبخند رو به لب یک خانواده آورد، به لب یک زن و شوهر آورد و این باعث خوشحالیه. خب دکتر، آینده رو چطور میبینید؟ بحث رو به جلو در همین حوزه ناباربری، تحقیقاتی انجام شده، قطعا شما مطالعه دارید، چه اتفاقات جدید و نوینی در دنیا و احتمالا در ایران رخ میده در این زمینه؟
امیدوارم با ورود سلول‌های بنیادی به این عرصه خیلی از معضلات ناباروری حل بشه. در دنیا الان رحم‌های خیلی آشر، من منظورم چسبندگی شدید و بیفایده از نظر نگهداری جنین رو واقعا با سلول‌های بنیادی دارن ترمیم میکنن. ما شروع کردیم به تحقیقات در مورد اینجکت و تزریق سلول‌های بنیادی به داخل تخمدان‌های خانم‌هایی که یائسه‌گر زودرس دارن و در این زمینه امیدوارم موفقیت زیادی داشته باشیم. تخمک آزمایشگاهی درست شده از سلول‌های جسمی، یعنی یه سلول جنسی از سلول جسمی درست شده که این خیلی مهمه، خیلی مهمه. این دیگه اهدارو واقعا از بین میبره و تو رویان به این رسیدن، ولی در آزمایشگاه، و امیدوارم که روی انسان هم بتونن این کار رو بکنن دیگه. اصلا اگ دونیشن و مسئله اهدای تخمک واقعا خیلی رفع میشه. خیلی از پروسه هایی که خانم ها سقطای مکرر رو داشتن یا بچه های معلول داشتن ده. یا بچه هاشون بعد از تولد یا مدتی بعد از تولد یا توی رحم به دلیل اختلالات ژنتیکی و کروموزومی سقط می شد یا فوت می شد، از بین می رفت، اینها رو با پی جی دی و تست های تشخیصی قبل از لانه گزینی ما می تونیم اصلاح کنیم. یعنی جنین های سالم رو تو رحم مادر بذاریم و از این پروسه ناتوانمندی های جنین و درد سرهایی که برای خانواده داره اونها رو رهایی بدیم. این موفقیت زیادی در این مورد، یعنی مراکز ژنتیکی رویان در این مورد هم بسیار موفق بودن. مثلا حالا کمترینش اینه که زوجی سالاسمی مینور دارن، بچهشون نباید سالاسمی مایور بشه، میان و ما جنین هایی که اون آلل اون ژن معیوب رو دارن اونها رو بهشون منتقل نمی کنیم، جنین های سالم رو می کنیم. یا بسیار از ناشنوایی ها ژنتیکیه و میتونن بچهشون سالم بشه، حتما اینطوری نیست که بچهشون هم ناشنوا بشه. این هار کارهای ژنتیکیه که معمولا توی رویان میتونه انجام بشه با تست های تشخیصی قبل از ورود جنین به داخل رحم. جنین های سالم رو تعیین میکنیم که اون آلل یا ژن معیوب رو نداشته باشه و بعد اون رو داخل رحم مادر میذاریم.
بسیار عالی، چقدر پیشرفت های خوبی رو شاهد هستیم در حوزه ناباروری و چقدر به هر حال روحیه بخشه. خب دکتر، 3035 سامانه پیامکی ماست. دوست عزیزی پیام دادن، گفتن فقط این موضوع بدی داره و اونم مثل این قیمت بالای این نو درمان هاست، یا اصلا این به هر حال بخش از صنعت پزشکیه، درسته؟
تو رویان درمان ها واقعا قیمت های منصفانه داره، ولی درست میگن مراکز خصوصی خیلی درمان ها بالاست. به حمدالله خیلی از داروها و درمان ها رو بیمه ها دیگه تقبل میکنن. الان یه موقعی اصلا ناباروری جز به بیمه ها نبود، ولی الان الحمدلله خیلی هاش رو قبول میکنن و مردم میتونن از بیمه هاشون در این زمینه استفاده کنن. ولی خب رویان یک نهاد جهاد دانشگاهیه دیگه، قیمتاش خیلی مناسبه و مشکلی در این زمینه زیاد نیست.
یه موضوع دیگه هم میخوام دکتر که برخی رو نگران میکنه فارغ از قیمت، حالا شاید خیلی ها برحال اون قیمت رو بپردازن، ولی مهمون نتیجه است. ما حتما باید تمام این فرایند رو طی بکنیم یا نه از قبلش میشه تشخیص داد؟
بر اساس تجربیات و مقالات علمی ما تا حدی موفقیت زوج رو بهشون میگیم. مثلا یه زوجیه بهش میگیم تو تا 40% موفقی، یکی رو ممکنه بگیم تا 70% و یکی رو بگیم 10%. بستگی به شرایط زوج ما قبلش تا یه حدی میتونیم بگیم دوست. ولی میدونید که کار بشر هیچ وقت 100% نیست و دست خداونده که همه چی رو رقم میزنه. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که این جنینا واقعا جنینایی با کفایتی نیستن، ولی میذاریم و بچه های خوبی هم در آینده میشه.
همینه. و میتونم یه سوالی هم حالا جالبه، یک از دوستان پرسیده، سوال خود منم بود، چرا عمدتا با IVF معمولا بچه ها دوقلو یا سه قلو میشن؟
اگر دو قلو یا سه قلویی ایجاد بشه واقعا فیل و شکست کار ماست. ما هدفمون دادن یک فرزند سالم به زوج هست، چون معلولیت ها و بیماری ها و مشکلات هین و بعد از بارداری در خانم هایی که دو قلو و سه قلو هستن خیلی زیاده، هم برای بچه ها هم برای مادر ها. بنابراین در تمام دنیا اگر ما بگیم مثلا اینقدر درصد دو قلویی داریم، این فیل کارمونه، این شکسته. موفقیت وقتیه که خانم یک جنین سالم داشته باشه و به ثمر برسونه. وقتی دوتا هستن زایمان های زود رس زیاد میشه. وقتی دوتا هستن ممکنه پاره شدن کیسه آب، عفونت ها، مشکلات بعدی، اصلا معلولیت هایی که جنین ها به دنبال پرترم بودن زود رس به دنیا اومدن دارن اونها زیاد بشه. و واقعا این یه چیز خاصه علمی و پزشکی نیست، یه فرایند خوبی نیست از نظر ما.
یعنی اگر این اتفاق میفته برمیگرده به این که این فرایند IVF شاید با دقت انجام نشده، یا به هر حال ممکنه تو این مسیر هم اتفاقات دیگه ای باشه.
بله، بهتره که واقعا برای خانم هایی که از هر نظر سلامت هستن یک جنین خوب منتقل کنیم، نه چند جنین که چند قلویی رو اضافه کنیم و اون به دنبالش درد سرهای خودش رو داشته باشه.
واقعا اگه از لحاظ علمی و پزشکی و سلامت نکته ای که باید بهش توجه بشه، خواهش میکنیم که دقت بکنید. اگر هم برحال عزیزانی دارن صدای ما رو میشنون و الان فرزند دو قلو و سه قلو دارن از IVF، انشالله که خدا حفظشون بکنه، زندگیتون رو به بهترین نحو اداره بکنید و جلو برید. خانم دکتر، در حد دو دقیقه اگر نکته باقی مونده بشنم از زبان شما، پیشنهادی، راهکاری، هر چی که شما میدونید.
در سال گذشته از نظر مقالات علمی در حوزه باروری و تولید مثل، رویان رتبه سوم جهان رو کسب کرد.
آفرین.
و برخی از اعضای هیئت علمی اون جزء 2% دانشمندان برتر دنیا بودن در سال گذشته. من فکر میکنم از همه اینها خوشایندتر واقعا برای ما و بسیاری از همکاران رویانی هم اینه که مکرر رهبر عزیزمون تکریم از مجموعه رویان داشته و این واقعا باعث بشارت به ما بوده و باعث شده که ما مصممتر و انشاءالله خالصانه تر به مردم خدمت کنیم. این خیلی مهمه و رویان واقعا یه مرکز بی‌نظیر در دنیاست. امیدوارم که روز به روز موفقیت‌هاش مورد تایید باشه، مورد تایید امام زمان باشه، مورد تایید و عنایت خداوند باشه و همکاران من همیشه سلامت و شاد باشن.
متشکرم از شما خانم دکتر مرضیه شیوا، جراح متخصص زنان و فلوشیپ نازایی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه رویان، که ما رو همراهی کردید و بسیار خوب راجع به این موضوع بسیار مهم صحبت کردیم. اما این برنامه تقدیم شما شد از طرف هدیه جهانی، تهیه کننده آرتمیس بهرانی، صدا بردار مهری مهیدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. ناباروری یک مسیر دشواره، اما در عصر حاضر تقریبا هیچ مورد ناباروری غیر قابل درمان نیست. توسعه علم و فناوری به ویژه در ایران نشون داده که میشه با تکیه بر دانش بومی و مراکز پیشرو امید رو به خانواده ها بازگردوند. با این حال برای مدیریت این چالش اجتماعی نیاز به آگاهی عمومی در مورد عوامل مؤثر بر باروری، سیاستگذاری های حمایت کننده در حوزه بیمه ها و هزینه ها و بحث های اخلاقی شفاف رو در کنار این علم و دانش پیچیده داریم. علم راه گشای اصلی این مسیره. این بود برنامه علمی نو با موضوع ناباروری که تقدیم شما شد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی معروف 25 بهمن ماه 1404 ساعت 19 تهران، باغ موزه دفاع مقدس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
فرار خواستنی، این قسمت خطر نزدیک است.
تو شنیدی صدا از کجا اومد؟
آره نه
من تو بودم متوجه نشدم. یه صدای بدی بود.
آره
هول کردم.
نمیدونم ولی به نظرم از کوچه پایینی بود. فکر کنم از یه خونه این صدا اومد. نمیدونم اینقدرم شلوغ شده که اصلا نمیتونم برم ببینم چه خبره.
خونه کسی طوری شده؟
به نظر اینطور میاد.
ای وای
نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی صدا از توی خونه بود.
کسی هم توی خونه بود؟
من چه میدونم؟ من که اونجا نبودم. ولی یه دودی بلند شد که نگو و نپرس.
اکرم خان جون سلام.
چی شده؟ اصلا نمیدونی چه خبره؟ چه دودی راه افتاده؟ چه قیامتی شده؟ مادر نگو و نپرس اصلا نمیشه راه رفت.
اکرم خان بود.
نفهمیدی مگه؟
نه.
آره.
صداش تا اینجا اومد. منم می‌خواستم بیام ببینم چی شده. نیومدم.
اکرم خان جون چی شده؟ جایی ترکیده یا ترکیده؟
آره.
صدا چی بود؟
صدا چی بود؟ صدا بی احتیاطی بود عزیزم. خونه آقا صابرینا بود دیگه.
خدا مرگم بده کسی طوریش شده؟
خدا رو شکر کسی طوریش نشده. ولی خب آقا صابری بردن بیمارستان، شاید طوریش بشه بعدا.
بردن
بیمارستان؟
بله بله.
خدا رحم بکنه، بیمارستان در چفت و بحث محکم که داره.
بله.
خدا مرگم بده. خب چی شده بوده؟
ای چه دیگه؟ ترکیده بوده. نه آب گرم کنش.
چرا آب گرم کن؟ ترکیده.
چی بگم؟ آقا صابری یه آب گرم کن داشت نفتی بود. از این آب گرم کن قدیمی ها بود. آره از
این آب هنوزم هست.
بابا بی مردم چه چیزایی رو نگرمی.
والا چی آبا بنداز بره. آب گرم کن خودش سوراخ شده بوده. آره آقا صابری هم گفته پس اون آب گرم کن قدیمی هر که نگرد داشتم بیارم بیرون اون رو استفاده کنم.
مگه میشه؟ آره اون آب گرم کن که قدیمی